سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد در نظر دارد که یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan.
مردم افغانستان در این مورد چی میگویند؟
امکاناتی که میگه که ما با دولت ممکنه بیچاره میرسونیم می مواد دیگه میکنیم تا میاد مستحق آدم نازاده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواد بیا که ما صرف باستین ببرمش و نشانش بدیم.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان امکانات این شفاخانه کاهش یافته.
ما به کمبود تجهیزات طبی دوا و مرزمه طبی مواجه هستیم. در این مدت هم که ما مدیریت کردیم با کمک های اندک و ناچیز مؤسسات همکار بوده.
باشندگان کابل هم از کمبود برق و پرچوی های نامنظم می گویند.
باور بکن که تو شوا شده که مثلا 5 دقیقه آمده باز رفته، 5 دقیقه آمده باز رفته. چی وقت می برقا گنه شو کل لگی خواه کدن نصف شو می باز پیش از نماز صبح پس میره.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت بلاروس فضا را برای فعالیت بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تنگ تر ساخته. در نیمه دوم در برنامه امواج آزادی هم می شنوید.
اجراءات از اینا معلوم نیست که بر اساس کدام قوانین صورت می گیره، بر اساس کدام پالیسی ها صورت می گیره. اینا سیستم اقتصادی خودت هنوز نگفتن که چی رفتن سیستم اقتصادی می خواهند، نظام بازار آزاد می خواهند، کنترل شده می خواهند.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک هیئت قطر و ترکیه با مقام‌های طالبان در کابل در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. گروهی از زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می‌نامند می‌گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. وزیر خارجه ایران می‌گوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت دنبال می‌کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک هیئت قطری و ترکی در کابل است و با مقام‌های طالبان در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که این هیئت دیروز پنجشنبه به کابل رسید. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
دموګری ترانسپورت هوایی چلن وزارت تکنیکی ټیم سره به خبري کوي د میدانونو د هوایی حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزینور تخنیکی کارونو په حق لا به سره خبري کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو.
پیش از این خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه گزارش داده بود که یک هیئت قطری و ترکی با یک طرح پیشنهادی در زمینه مدیریت میدانهای هوایی به کابل سفر می کند. اعضای یک گروه زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می نامند می گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. لینا احمدی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت که طالبان به تنظیم کنندگان مظاهره هشدار داده بودند که بر مظاهره ممکن است حمله صورت گیرد و آنها نمی توانند امنیت معترضان را تضمین کنند.
طالبان از اطلاعیه آگاهی حاصل کردند و برای کسانی که در اطلاعیه شمارشان و اسمشان به عنوان اعضا یا به عنوان کسانی که در مدیریت برنامه را در به عهده داشتند تماس گرفته شد، از استخبارات طالبان گفتند که شما فردا نمیتونین هیچ نوع برنامه اعتراضی داشته باشین.
این زنان میگویند که آنها میخواستند که در اعتراض به بیکاری و فقر مظاهره کنند. خواستیم در این مورد با وزارت داخله طالبان صحبت کنیم، اما سعید خوستی سخنگوی این وزارت گفت که در مورد این موضوع معلومات کامل ندارد. طالبان قبلا گفته بودند که به تظاهرات اجازه میدهند که با آنها هماهنگ شده مکان و وقت دقیق آن معلوم باشد. دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف از رسیدن 2 میلیون دوز واکسین ضد کرونا به کابل خبر داده. یونیسف در توییتر روز پنجشنبه گفت که این مقدار واکسین شرکت جانسن ان جانسن از طریق برنامه کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا، اتریش و ایتالیا به کابل ارسال شده. این محموله واکسین در حال به کابل می‌رسد که شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم با اومیکرون نگرانی‌های تازه را در جهان به همراه داشته و بسیاری از کشورها یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ارقام تازه از موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان توسط وزارت صحت عامه طالبان ارائه نشده، اما بر اساس وبسایت ورلد میترز تا حال بیش از 157 هزار تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 7300 تن هم جانهایشان را از دست دادند. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. این بازی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این جام در برابر پاکستان شکست خورد. سومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با تیم هند روز دوشنبه دایر خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال میکند. حسین عبداللهیان در نشست مشترک خبری با فواد حسین وزیر خارجه عراق دیروز در تهران گفت:
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران برطرف بشود، تمامی تحریم‌های برجامی باید برطرف بشود. جمهوری اسلامی ایران با منطق مذاکرات قوی و متین خودش رو تا رسیدن به توافق خوب ادامه میده.
وزیر خارجه عراق در این نشست خبری گفت که بغداد خواستار مذاکرات مستقیم ایران و آمریکاست، زیرا به گفته او تنش بین دو کشور بر وضعیت عراق تأثیر می‌گذارد. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که مذاکرات بین فرانسه، جرمنی، چین، روسیه و ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام در هفته آینده در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. ایالات متحده آمریکا که در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ از این توافقنامه بیرون شده، به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر روسیه بر اوکراین حمله کند با تحریم‌های سخت غرب روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد آمریکا دیروز گفت که با این کار روسیه ناتو مجبور خواهد شد که کمک نظامی به کیف را افزایش دهد و نیروهای بیشتر را در نزدیک روسیه مستقر کند. این مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده افزوده که اگر روسیه این گام را بردارد با اقدامات روبرو خواهد شد که به اقتصادش ضربه خواهد زد. روسیه حدود 100 هزار تن از نیروهایش را در نزدیک سرحد اوکراین مستقر کرده. غرب به این باور است که مسکو برای حمله به اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه این موضوع را رد کرده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده میلادی عملی کند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گزارش داد که این برنامه شامل تهیه غذا برای کودکان در مکاتب و ایجاد فرصت‌های کاری خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد اجرای برنامه 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را برای این کشور در سال آینده میلادی روی دست خواهد گرفت. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این برنامه فراتر از ماموریت بشردوستانه فعلی این سازمان است که بر احیای سیستم‌های حکومتی و خدمات اجتماعی متمرکز خواهد بود. در گزارش گفته شده که برنامه جدید از تهیه غذا برای کودکان در مکاتب گرفته تا ایجاد شغل و یافتن راه‌های برای پرداخت پول برق وارداتی به همسایه‌های افغانستان را در بر خواهد گرفت. وال استریت ژورنال از رامس الکبروف، معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری، نقل کرده که گفته است یک انسان به چیز بیش از یک لقمه نان نیاز دارد، به عزت و امید نیاز دارد. او همچنان گفته است نمی‌خواهند که به بدیل حکومت در افغانستان مبدل شوند، بلکه به گفته اکبروف مهم است از سیستم‌ها حمایت شود تا دستاوردهای سال‌های گذشته از دست نروند. در همین حال آنالینا بربوک وزیر خارجه جدید جرمنی میگوید که با شرکای بین المللی کار میکند تا کمک ها به افغانستان برسد و از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. بانو بربوک روز پنجشنبه در برلین گفت پیش بینی می شود که 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان به کمک نیاز دارند. او افزود
در مقابل چشمان ما افغانستان به سمت بدترین فاجعه انسانی روان است. سکتورهای بزرگ اقتصادی سقوط کرده است. بسیاری از مردم گرسنه هستند. وقت آگاه می شوی که خانواده ها از ناچاری دختران خود را می فروشند تا غذا بخرند به سختی می توان آن را تحمل کرد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، مشکلات اقتصادی و میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته است. بیش از 9.5 میلیارد دلار پول این کشور در امریکا منجمد شده است. در این حال یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده. استولتنبرگ در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای جرمنی که دیروز نشر شد گفته که او و دیگر مقامهای ناتو از متحدین این پیمان نظامی خواستند که کمک ها را به مردم افغانستان از طریق نهادهای ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان بین المللی فراهم کنند. ملل متحد در اوایل ماه روان میلادی خواستار حدود 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان شده بود. اکنون معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان میگوید که به 3.6 میلیارد دلار دیگر نیاز است. رامز الکبروف گفته است که این کمک مالی باعث می شود مکاتب و شفاخانه ها فعالیت کنند و کارمندان آنها تنخواه دریافت کنند. با گفته او این برنامه همچنان به تجارت‌های کوچک و دهقانان کمک می‌کند. وزارت خزانه آمریکا روز چهارشنبه 3 مجوز را صادر کرد تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فراهم شود. این اقدام همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در زمینه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان صورت گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم باشنده نایب 5 شهر کابل هستم. ماسترم همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسانیم همین مواد دیگه میکنیم دم یک مستحق آدم نزاده ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما صد باسکین ببرمشو جنشانش بتم.
مشکل ما با سازمان ملل متحد است که دنیای کمک‌ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم افغانستان جمع‌آوری کرده اما این را در دست مستحقین نمی‌رساند. همی خیانت و خیانت بازی.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
پیام شما نظر شماست.
بی‌نظمی در توزیع برق یکی از مشکلات است که در این زمستان گریبان شهروندان شهر کابل را می فشارد. بانک شرکت برشنا می گوید تلاش می کند برق را در شهر کابل به طور عادلانه توزیع کند اما شهروندان کابل از کمبود برق و پرچوی های نامنظم شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برق منظم نداریم، پرچاویش بیش از حد زیاد است، دقیق معلوم نیست که چه وقت میره و چه وقت میایم، تمام کارهای من پس افتاده. یک مشکل
کمبود برق در شهر کابل و پرچاوی های دوامدار از مشکلات هستند که مردم را به شکایت واداشته است. لیلا امید باشنده ناحیه نهم شهر کابل از نبود برق و پرچاوی های نامنظم شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
مشکل اینجاست که برقا تایم مشخص نداره، تمام سیستما گدوت شده و همچنان با وجودی که برق درست نیست اما بل برق بسیار زیاد میایه و همچنان سر تایم خوانده نمیشه و ما خود ما همین چند روز پیش حدود 4000 بل برق ما را تحویل دادیم در صورتی که برق اوقدر نبود و ما اوقدر استفاده هم نکرده بودیم.
با آغاز فصل زمستان مانند سالهای گذشته باری دیگر شهروندان کابل نگران پرچوی برق هستند. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا چند پیش گفته بودند که با فرا رسیدن فصل زمستان مجبورند فهرست منظم پرچوی های برق را تهیه کنند. آنها وعده داده بودند که لیست برای توزیع منظم برق در شهر کابل تهیه شده و به زودی منتشر خواهد شد. اما احمد یکی از شهروندان کابل برای رادیو آزادی گفت که تا هنوز این لیست در اختیار مردم قرار نگرفته و مردم نمیدانند که کدام ساعت برق خواهند داشت و کدام ساعت نخواهند داشت.
اید مطمئن نیستیم که امشب برق میاد نمیاد. باور بکن که تو شبا شده که مثلا 5 دقیقه آمده باز رفته. 5 دقیقه آمده باز رفته. چی وقت میاد برق که نشو کلگی خو کردن نصف شب میاد باز پیش از نماز صبح پس میره. ریاست برشنام چند دفعه وعده کردن که ما پرچویار لیست شمیتیم. نه لیست است نه دیگه.
احمدی یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که پرچوی های برق هم برای مردم و هم برای کارخانه ها مشکل ساز است.
یکی خو کارخانه ها هستند که اکثرتشان با برق کاربارایشان پیش میبرند. آنها نمیتونن که با تیل که شما میبینین قیمت ها چقدر بلند رفته، روز به روز بلند میره و اینی هم که برق نباشه با تیل دیگه نمیشه که کارخانه ها را فعال باشن. همچنان برای مردم هم زیاد دردسر جور کردن، چون که در خانه ها هستند یا هم از گاز و از چیزای استفاده کردن نمیتونن و از برق میخواین استفاده بکنن، اما بدبختانه که پرچوی برق آنها را با مشکلات دچار کرده.
با این حال مسئولان شرکت برشنا میگویند که در برخی مناطق به دلیل اضافه بار یا مصرف بالا هرچند نوبت برقشان باشد جریان برق قطع میشود. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که یک گروه به منظور بررسی مشکلات مناطقی که اضافه بار یا مصرف بالا دارند تعیین شده تا این مشکل حل شود و پرچوی های برق هم منظم شود.
نوز مجد طول هیوادوالو چخه
از تمام هموطنان به خصوص کسانی که برای گرم کردن خانه هایشون از برق استفاده میکنند خواهش و توقع ما این است که لطفاً برق را تنها برای روشنی و به دست آوردن آبی آشامیدنی استفاده نمایند، نه برای گرم کردن دفاتر خانه هایشان، تا ما بتوانیم ساحاتی را که هنوز هم از روشنی برق محرومند برق برسانیم.
به گفته مسئولان شرکت برشنا شهر کابل در حال حاضر به 700 میگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 میگاوات است که به همین دلیل پرچوی بیشتر شده است. نگرانی ها درباره پرچوی برق در کابل در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش ها شرکت برشنا 3 هفته قبل به شرکت ها و افرادی که از این شرکت بدهکارند یک ماه فرصت داد تا پول هایشان را پرداخت کنند. در غیر آن برقشان قطع شده و جایدادشان مصادره خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات می گویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل نبودن دوا و امکانات خدمات این شفاخانه کاهش یافته. در این حال بیماران در این شفاخانه می گویند که به خاطر نبودن امکانات دوا و سایر مواد طبی را به قیمت بلند از بازار خریداری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دوا را گرفتین؟
اینجا بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات است. شیرمد برادر یک از مریضان است که دست و پایش در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دولینه ولایت غور شکسته است. او 2 روز می شود که برادر 23 سالش را در بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات بستری کرده است. شیرمد از نبود دوا و دیگر امکانات طبی در این شفاخانه انتقاد می کند و می گوید که تمام دواهای مورد نیاز برادرش را با قیمت بلند از بازار خریداری می کند.
مریض ما دوشا میشه که از سر بینیم شفاخانه موتر چپ شده بود، در دو دست هم فلجه، یک پای چپ هم فلجه. دیروز عکس ها گرفتیم بیرون شفاخانه و رکن به اون تانوزه نتایجی نمده. امکانات کمه و شفاخانه ایش امکانات نیه از سر خونه که هم نیه. ما مردمی که هیچ پول نداریم نقصم چند میریم از بیرون مگم.
در یکی از دهلیزهای شفاخانه حوزوی هرات ده‌ها تن از پایوازان مریضان روی زمین نشستند. این پایوازان به خاطر نبود جای مناسب شب‌های سرد را در دهلیزهای شفاخانه و یا هم محیط بیرون آن سپری می کنند. سید محمد باشنده ولسوالی پشتون زرقون ولایت هرات می گوید که به خاطر نبود خدمات در شفاخانه حوزوی این ولایت مجبور شده است که مریض خود را از این شفاخانه به خانه‌اش انتقال دهد.
بیامدیم به شفاخونه، ما پولم نداشتیم، به ما رسیدگی نشد، دکترها اینا به ما رسیدگی نکرد، پولم نداشتیم، کلینیکا شخصی هم رفته نتونستیم، همین تبه رفتیم به خونه، مریض خوب بردیم به خونه، چون از توان ما نبود.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میپذیرند که با روی کار آمدن حکومت طالبان به علت نبود دوا و مواد مصرفی طبی خدمات این شفاخانه کاهش یافته است. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که وزارت صحت عامه و کمیته صلیب سرخ مقدار کم دوا و مواد مصرفی طبی را در اختیار این شفاخانه قرار دادند، اما این امکانات پاسخگوی همه مریضان نیست.
پروسه خریداری دوا و مزمه طبی مواد لابراتوری برای شفاخانه ها یک کمک به تاخیر و بالاخره تا اینکه به تغییر حاکمیت سیاسی مواجه شد و فعلا هم ما به کمبود تجهیزات طبی دوا و مزمه طبی مواجه هستیم. در این مدت هم که ما مدیریت کردیم با کمک های اندک و ناچیز مؤسسات همکار بوده و یک مقدار دوایی هم که از طریق وزارت صحت عامه بعد از حاکمیت امارت اسلامی به ما داده شد.
یک هیئت وزارت صحت عامه افغانستان که در هفته جاری شفاخانه حوزوی هرات را بررسی کرده است، خدمات این شفاخانه را فاجعه بار می‌خواند. دکتر عبدالباری عمر، معاون عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه که عضو این هیئت است، میگوید که به خاطر نبود امکانات و بی‌پروایی شماری از دکتران به مریضان درست رسیدگی نمی‌شود.
ما کوشش کردیم که تقریبا مشکلات زیاد شفاخانه هایی که در بخش دارو هستند و مشکلات را حل کنیم. او ادویه‌ای که از کشورهای مختلف کمک صورت گرفته بود و یا در استاک مرکزی ما داشتیم، ما همیشه به شکل مساوی و موازی به همه ولایات اکمال کردیم، روان کردیم.
روزانه هزاران تن از ولایت های حوزه غرب به شفاخانه حوزوی هرات آورده می شوند که از این میان بیش از 250 تنشان بستری می شوند. بسیاری از این مریضان فقیر هستند و به امید تداوی رایگان به این شفاخانه می آیند، اما همه آنان مجبور هستند که مانند شیر احمد دوا و همه نیازمندی های مریضانشان را از بازار خریداری کنند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده.
روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد مطلب را زیر این عنوان نوشته: اداره خزانه داری ایالات متحده اجازه داد کمک ها به افغان ها برسد تا از قحطی گسترده جلوگیری شود. در ادامه می خوانیم که این اقدام پس از آن است که اداره های امدادرسان، سازمان ملل متحد و طالبان به گونه مکرر درخواست کردند که از فروپاشی اقتصادی و گرسنگی بزرگ در افغانستان جلوگیری شود. سازمان ملل متحد و اداره های مالی بین المللی هشدار دادند که منع معامله های اقتصادی با طالبان و منجمد ماندن میلیاردها دلار افغانستان را به یک فاجعه نزدیک کرده. اداره خزانه داری ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که برای کسب اطمینان در مورد سرازیر شدن برخی از کمک های بین المللی به افغانستان جوازهای ویژه صادر می کند. بر اساس این اقدام با وجود تحریم ها حکومت ایالات متحده و سازمان های جهانی از جمله سازمان ملل متحد و اداره های غیر حکومتی اجازه می یابند تا در داخل افغانستان فعالیت و کمک رسانی بشری کنند. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. روزنامه می نویسد که مقامات گفتند که اداره بایدن در حال حاضر در مورد آزاد کردن این پولها غور نمی کند. تشکیل حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اینکه گروه های تروریستی اجازه نیابند از خاک افغانستان تهدید را متوجه ایالات متحده و متحدانش کنند، از خواست های اساسی ایالات متحده و دیگر کشورها از طالبان است. و نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب به هشدارهای اشاره کرده که افغانستان پس از چند دهه جنگ حالا با یک وضعیت ناگوار روبروست. به باور نویسنده مطلب، اگر به موقع اقدام نشود جهان شاهد فاجعه در منطقه خواهد بود. در ادامه می خوانیم که سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و دیگر اداره های کمک کننده هشدار دادند که به اثر فروپاشی اقتصاد افغانستان در مدت کوتاه فاجعه انسانی در این کشور اتفاق خواهد افتاد. نشریه نوشته است که دلیل اصلی حاکمیت طالبان است که در نتیجه آن تمامی کمک ها با افغانستان متوقف شد. یورو اشاره ریویو با اشاره به نشست 19 دسامبر سازمان همکاری اسلامی در پاکستان نوشته است که این کشور که اقتصادش سخت زیان دیده به عنوان یک عامل مشکلات در افغانستان، حالا نگران است که اگر وضعیت افغانستان زودتر بهبود نیابد، سیل از مهاجران به آن کشور سرازیر خواهد شد.
حکومت بلاروس فضا را برای فعالیت بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تنگ تر ساخته است. وزارت داخلی بلاروس این رادیو را روز پنجشنبه در فهرست موسوم به سازمان‌های افراطی اضافه کرد و یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را دستگیر کرده. فشارها بر سایر رسانه‌ها در بلاروس در حال افزایش یافته که تنش‌ها در امتداد سرحدات بلاروس با اتحادیه اروپا نیز بیشتر شده. همکارم ستار فراغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک گروه حقوق بشر می‌گوید که مردان نقاب‌پوش علی روست زلویچ، یک خبرنگار بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را روز پنجشنبه در خانه‌اش در منسک دستگیر کردند. این گروه حقوق بشر به نام ویاسنا در این باره جزئیات نداده. از بازداشت این خبرنگار در حال گزارش شد که وزارت داخلی بلاروس دیروز بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست موسوم به سازمان‌های افراطی شامل کرد. این اقدام نمایانگر شدت سرکوب رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی توسط حکومت بلاروس است. سرکوب رسانه ها و محدودیت بر آنها هنگام آغاز شد که حاکم مستبد الکساندر لوکاشینکو ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آگست پارسال برنده شده است، اما مخالفان این ادعای او را رد کردند و انتخابات را پر از تقلب خواندند. آنها سپس دست به تظاهرات سرتاسری زدند. روست زلویچ با دو خبرنگار دیگر بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ماه جولای نیز توقیف شده بود. نیروهای امنیتی بلاروس شماری از خبرنگاران رسانه‌های مستقل دیگر را نیز در ماه جولای پس از تلاشی خانه‌ها و دفاترشان دستگیر کرده بودند. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز بار دیگر اقدام حکومت بلاروس علیه رسانه‌های آزاد را نکوهش کرد. آقای فلای گفت که گزارش‌دهی استوار بر حقایق فعالیت افراطی نیست و روزنامه‌نگاری هم جرم نیست. رژیم بلاروس به دنبال اعتراض‌های گسترده که بر سر انتخابات جنجالی سال گذشته راه‌اندازی شد، اقدامات را برای بستن رسانه‌های مستقل و بیش از 50 سازمان غیر دولتی روی دست گرفت. غرب و مخالفان رژیم بلاروس میگویند که سویتلانا تیخانوفسکایا در انتخابات برنده شده بود. آنها لوکاشنکو را متهم میکنند که دست به تقلب زد تا در قدرت بماند. با دنبال اعتراض‌های ضد رژیم بلاروس، تنش میان این رژیم و غرب بالا گرفت. اتحادیه اروپا و آمریکا تا حال 5 دور تحریم‌ها را بر مقام‌ها و شرکت‌های بلاروسی وضع کردند. این مقام‌ها به برخورد ضد دموکراسی، نقض حقوق بشر و استفاده ابزاری از مهاجرین متهم شدند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید، بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. همچنان شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی و هم تویتر هم تازه ترین اخبار، گزارش ها و مطالب تحلیلی ما را تعقیب کنید و نظرتان را به ما بفرستید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن تکرار برنامه امواج آزادی را فراموش نکنید. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک هیئت قطری و ترکی با مقام‌های طالبان در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کنند. گروهی از زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می‌خوانند می‌گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از رسیدن 2 میلیون دوز واکسین کرونا جانسون اند جانسون به کابل خبر داد. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال می‌کند. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر روسیه بر اوکراین حمله کند با تحریم‌های سخت غرب روبرو خواهد شد. حکومت کوریای جنوبی پارک گیون هی رئیس جمهور سابق این کشور را که به اتهام رشوه و سایر اتهامات فساد در حبس طولانی به سر می‌برد عفو کرد. و اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا باعث ابتلای افراد بیشتر در اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا شده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
در آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام و وقت بخیر. به برنامه امروز در امواج آزادی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تصویب کرده. این قطعنامه در حال تصویب می‌شود که افغانستان در آستانه بحران بشری قرار دارد. قطعنامه‌ای که دیروز به اتفاق آرا تصویب شد، به انتقال پول و منابع اقتصادی، فرستادن اقلام و ارائه خدمات لازم برای کمک به موقع به افغانستان اجازه می‌دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با استقبال از این قطعنامه شورای امنیت گفته که تصمیم این شورا با افغانستان کمک خواهد کرد. از حاکمیت طالبان به این سو که بیش از 4 ماه میگذرد، حکومت آنها تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. جامعه جهانی از طالبان میخواهد که حکومت همشمول تشکیل دهد و حقوق اساسی همه افغانها را رعایت کند. برخی از کشورهای کمک کننده با افغانستان از مدت‌ها به این سو امداد رسانی را با این کشور متوقف ساخته و سرمایه‌های بانک مرکزی افغانستان را در ایالات متحده آمریکا منجمد شده است. در برنامه حاضر اینها را به بحث می‌گیریم. 3 مهمان داریم: آقای تمیم آسی، رئیس انستیتوت جنگ و صلح، دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، و عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. آغاز میکنیم برنامه را با جناب آسی. خوش آمدین به برنامه ما. چه فکر میکنین آقای آسی، تصویب قطعنامه شورای امنیت چقدر خبر خوش برای مردم افغانستان است؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میمانای شما و شنونده های بسیار خوب شما. اساسا به فکر میکنیم یک قدم خوب نیک است و یک قدم خوب نخست است، بهتر بگویم. و قطعنامه 2615 وسیع جزانامه عمومی که وزارت خزانه امریکا داده، یک کمک از فشارهای مالی بالای سیستم مالی افغانستان و همچنان سیستم بانکی افغانستان کاهش میده، اما رای حل اساسی نیست. تحریم های 1988 هنوز پابرجاست و اینا را تنها نهادهای بسیار کلان و بزرگ مثل ملل متحد و انجوهای بین‌المللی میتونن از این اجازه نامه استفاده کنن، به خاطر که یک سیستم اجرایی بسیار پیچیده داره. بنابراین اما بخش های مالی از اینا توانایی از این را دارن که اما کارهای اداری کوزروت داره فرمای متعدده که اصول پر کنن و باز بعد از او بتانن پول از سیستم نظام بانکی بین‌المللی داخل افغانستان کنن. اما یک موردی که بسیار مهم است که تنها در اینجا استثناء برای کمک های بشردوستانه داده شده، برای کارهای تجارتی و برای کارهای تشبثات و اینا برای پول و سرمایه برای اونا چیز داده نشده و همچنان پول منجمد شده افغانستان از او اجازه باز کردن از او رو ندارد. بنابراین این پول کمک های بشردوستانه است که کشورهای مختلف میتن و حال از طریق تیاره از پاکستان داخل افغانستان میشه، تیاره ملل متحد. حال فقط این را سیستم مالی و بین‌المللی داخل افغانستان میکنن، کمک هایی که کشورهای مختلف میتن. اما این به این معنی نیست که هنوز هم بانک های بین‌المللی علاقمند از این هستن که به افغانستان پول بفرستن، چون این اجازه نامه ها و این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و اطمینان کافی را نمیده. هنوز هم بانک های بین‌المللی و نظام مالی بین‌المللی به این حراس است که اگر کدام تخلف را انجام بدن میلیون ها دلار اونا چی میشن، مجازات میشن. بنابراین یک قدم نخست خوب است اما رای حل اساسی نیست.
بله، تشکر جناب آسی. به شما برمیگردیم. آقای بشردوست را هم با خود داریم. خوش آمدید جناب بشردوست. شما هم افغانستان آیا میتونه به این قطعنامه خوشبین باشه با توجه به تبصره که آقای آسی داشتن، گفتن راه حل اساسی نیست؟
به نام حق و به یاد فقرا، سلام گرم ما به شما و تمام شنوندگان شما. تشکر کردیم که من را در دعوت کردیم تا با همتنان هم کلام شویم. مشکلی که به نظر من داریم ما یک مشکل بنیادی است که من شاهد یک سیاست طفلانه و کودکانه فعلا هستم که برای من هیچ قابل تصور نیست. ما ساعتها بحث میکنیم، ساعتها حرف میزنیم که شورای امنیت چی تصویب کرد چی تصویب نکرد، یک قطره آب داد نداد، از کدام طریق میدهد، یا ما دو ماه سه ماه چهار ماه که دست روی هم دیگر میزنیم که 10 میلیارد دلار ما در آمریکاست. من فکر میکنم که این یعنی یک معنا ندارد. دولتی که با 10 میلیارد دلار بند مانده باشد دولت نیست. دولتی که چشمش به طرف شورای امنیت باشد که با شورای امنیت چی تصمیم گرفت، 5 میلیون دلار و 6 میلیون و یا 1 میلیارد دلار به ما میدهد نمیدهد، اجازه میدهد نمیدهد، یا اتحادیه اروپا به ما نمیدونم 1 میلیارد دلار کمک میکند یا نمیکند، یا در ژنو سازمان ملل و کشورها یک اگر اشتباه نکنم گفتم که یک تقریبا چند میلیون بیش از 1 میلیون دلار است.
1 میلیون، بله بله بله، 1200 میلیون،
1 میلیارد 200 میلیون دلار و اتحادیه اروپا 1 میلیارد دلار و ژنو 1 میلیارد 200 میلیون دلار و همچنین آلمان گفت 6 میلیون دلار، آمریکا میگه 474 میلیون دلار. حکومتی که یک حساب بانکی یک ماشین حساب در دستش باشد و مسئول جمع و تفریق کردن این باشد، یعنی حکومتی وجود ندارد. و در طول تاریخ افغانستان متاسفانه ما حکومتی نداشتیم به خاطر که تنها وظیفه حکومتی ما در
آقای بشردوست به این عنوان که بله به این عنوان که نسبت به هیچ فکر نمیکنین که حداقل یک کمک برای مردم در این شرایط برسه، چون مردم خیلی نیازمند هستند، مجبور هستند، چه فکر میکنین شما؟
مشکل اساسی است که اول هیچ وقت گدایی مشکل حل نمیکنه، باعث بی‌عزتی و بی‌آبرویی کشور در طول تاریخ شده. مسئله دومین است که ما نیاز به 10 میلیارد دلار نداریم.
در کشور با چی دادیم؟ 3 میلیارد در کشوری که 3 تریلیون دلار آمده. 2 تریلیون دلار تن آمریکایی‌ها دادن که در افغانستان ما در طی 20 سال سرازیر کردیم. 1 تریلیون که هیچ نیامده باشه از طریق اروپا و ژاپن و کانادا و استرالیا و کشورهای دیگر آمده. ما فرض کنیم که از این 3 تریلیون دلارش 2 تریلیونش در جیب خارجی دوزای خارجی برد. 1 تریلیون دلار از ایران هست. حساب بانکی 4 تا وکیل 4 تا رهبر جهادی و چپی و جنرال و قمندان و والی را باز کن. اگر 20 میلیارد دلار فوراً در اونجا نبود از پول ملت، من دست خود قطع میکنم. یعنی چی ما میریم جنجال میکنیم که آمریکا چرا 10 میلیارد ما را نمیدهد؟
حالا این پول ها در کجا؟ بله جناب بشر دوست، حالا این پول هایی که شما میگینی کجا هست؟ ظاهراً در بازار پول نقد وجود نداره. وضعیت مردم یعنی روز به روز بحرانی میشه.
پول نقد وجود نداره. در حساب های بانکی از افغانستان بانک پول بردن، از بانک های دیگر پول نبردن. مالیاتی که امپراتورهای تیل و گاز و روغن و چای و برنج و شکر و آرد در طول 20 سال حداقل ندادن و اینها میلیاردها دلار سرمایه دارن. 1% این پول در اختیار مردم قرار داده شود. وزیر مالی کشور در پارلمان از مایی که پارلمان ورسی جریه گفت که 8 میلیون دلار در روز از گمرک ما دزدی می شود و غیر می گفت که 50% گمرک ما داخل می شود و بودجه 50% شیف مایل می شود. ما اگر برای اساس این حساب بگیریم 16 میلیون دلار در روز. این 16 میلیون دلار ما بگیم تجارت بازش خراب است و اقتصاد به رکود و همسال هم ما 10 میلیون دلار بگیریم. 10 میلیون دلار درآمد یک کشور در دست من باشد، این مردم ما شیش بگذار که یک چوس کلش کلو چلو میدم. شما میفهمید که یک دلار در افغانستان قیمت چند است؟ شما شاید در ایران باشید که پارلمان خیانت بزرگی که انجام داد، 10% کریدیت کارت تصویب کرد که کم شود به حساب دولت و شرکت ها به اصطلاح دولت گرفته شود. در این 6-7-8 سال اول این را تصویب نکردن، بعد نمیدانم چی واقعی شد این را تصویب کردن. در 6-7 سالی که ما وزیر مخابرات در پارلمان خواسته شده هیچ کدامش از این حساب نداده. ما فقط اینمی روزانه 10% از کریدیت کارتی که وزن می شود اینمی رو درست اداره کنیم، منجمن کنیم، نه تنها معاشاته داده می تانیم بس که حتی بیمه اجتماعی با مردم می تانیم بیزیم.
بله تشکر.
افغانستان منبع بزرگترین درآمد دنیاست، اما به شرطی که افراد متخصص متقی دلسوز و وطن دوست ایره اداره کنه وزیر درست مطلب درست شو.
بله تشکر آقای بشر دوست. به شما برمیگردیم. آقای عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان را هم با خود داریم. آقای رشتیا خوش آمدین. شما به عنوان یک سرمایه گذار تجربه دارین در همین بخش امور اقتصادی، چقدر فکر میکنین کمک های جامعه جهانی داره رنگ میگیره برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان؟ آیا برای شما امیدواری داده یا نه؟ آنچه که آقای آسی و آقای بشردوست گفتن خیلی خوشبین نیستن به این کمک ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمانان گرامی در برنامه و همچنان شنوندگان نهایت معزز و گرامی شما. بدون شک ببینین هر اقدامی که به خاطر کاهش شدن فقر در افغانستان از طرف جهان صورت میگیره، این مورد استقبال مردم افغانستان قرار میگیره و حداقل یک گام جلوتر به خاطر جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان صورت میگیره. این را ما به فال نیک میگیریم. بدون شک که میتونه تحرک یا امو فعالیت های اقتصادی را در مارکت میتونه ایجاد بکنه، به دلیل از اینکه با کاهش کمک های خارجی و با وضع تحریم های اقتصادی و به می شکل به شدت پایین آمدن فعالیت های اقتصادی متاسفانه که نظام مارکت یا بازار در افغانستان دچار مشکلات شد و شدیداً توان خرید مردم پایین آمد و این باعث ازی شد که در بحث عرضه و تقاضا در مارکت هم مشکلات ایجاد شود. اما من فکر می کنم که قسمی که دوستان هم اشاره کردن این رای حل نیست. ما دو رای حل به اداره مالی که در کوتاه مدت این میتونه قسمت بیشتر اشاره کرده مشهدان فقر در افغانستان جلوگیری بکنه بدون شک، و در دراز مدت او بس هم برمیگرده به مو سیاست های اقتصادی حکومت که به چه شکل میتونه افغانستان از وابستگی کشورهای بیرونی خلاص بکنه و به چه شکل میتونه خود افغانستان سرپایش استاد شود. اما در کل این موضوع را صحبت میکنیم که ما بعد از سال 2016 متاسفانه که دیگه شاید یک سرمایه گذاری در افغانستان نبودیم. ببینید امروز به تمام کشورهایی که وابستگی بیشتر به بیرون دارن، اونا میشه در بسای سیاسی هم مشکلات خود داره و نمیدانه حرفای خود داشته باشه و کشور متاسفانه که هیچگاهی نمیره به طرف ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی. ما بعد سال 2016 گفتیم هیچ نوع سرمایه گذاری در افغانستان نداشتیم. متاسفانه ما برعکس شاهد فرار سرمایه ها بودیم، به دلیل اینکه در تمام ولایت افغانستان جنگ ها شدت گرفت در سالهای پسین و به می شکل خشکسالی های خیلی زیاد را ما تجربه کردیم. خصوصا در 4 سال پسین 2 سال از این مکمل ما شاهد خشکسالی ها بودیم و به می شکل شوی ویروس و کرونا و تغییر نظام، اینا عوامل بودند که متاسفانه افغانستان به شدت متضرر ساخت و خصوصا در روستاها و در اطراف که بیشتر مردم تولید کننده بودند که خود هم تولید میکردن و مازاد از رو در مارکت منداختن. اینا مالدین ما متاسفانه که بنابرای خشکسالی ها و جنگ ها اینا هجرت کردن، مهاجرت کردن از دیارشان و به شهر آمدن و مشکلات جدی دیگر هم به بار آوردن. بنابراین بعد از اینکه نظام تغییر میکنه و از تحریم های اقتصادی بر افغانستان رفع میشه و از آنجایی که اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بود، با قدری کمک ها و طرف دیگه افراد پروژه انکشافی که بازار نفر در او مصروف کار بودن و طرف بانک جهانی تمویل می شد، یه متوقف شد که با متوقف شدن پروژه های انکشافی در افغانستان یک معنا می ده که مرگ سکتور خصوصی هم فرا می رسه. بنان بعد از همه قدر تاولات و یا گپ ها، بعد از اینکه یک بار دیگر افغانستان در مورد توجه کشورهای جامعه جهانی قرار میگیره و به یک نوع آمریکا و سازمان ملل متحد اینا اجازه میدن که به افغانستان کمک های بشر دوستانه اثر گرفته شود، چون در اینجا بعضی سایه‌ای که وجود داره که در حدود 22 میلیون انسان شدیدن به کمک های بشر دوستانه نیازمند است، که یعنی تقریبا 55% از جمعیت افغانستان متاسفانه که از کمبود شدید غذا رنج میبره، که با رسیدن فصل زمستان و مزدود شدن راه محصولاتی اینا پیشبینی کردن که 9 میلیون انسان در خطر قطعی قرار دارن. بنابراین در همین شرایط اساس هر اقدامی که از طرف کشورهای جهان به خاطر کمک رسانی و کمک های بشر دوستانه در افغانستان صورت میگیره بدون شک مورد استقبال هم افغان ها قرار داره و در کل میتونه یک مقدار تحرکات اقتصادی را در بازار ایجاد بکنه، خصوصا اگر کمک ها نقدی باشه. این اگر در اقتصاد افغانستان تزریق میشه، تحرک در مارکت ایجاد میکنه و باعث رونق گرفتن بازار و اقتصاد میگرده.
بله، تشکر. آقای آسی، طالبان تجربه حکومتداری ندارن، اما باز هم آقای مجاهد از مدیریت کمک ها خبر داده. شما چی فکر میکنین برای حکومت طالبان در مقطع حاضر و با توجه به بحرانی که در جریان است، مدیریت کمک ها چگونه ممکن خواهد بود؟
خب افغانستان اساسا یک کشور فقیر نیست، فقیر نگه داشته شده و این بر میگرده به مدیریت منابع عایداتی، به مدیریت منابع طبیعی و منابع بشری و دیگر منابع افغانستان. اساساً از در طول تاریخ افغانستان از یک بحران رهبری و مدیریت رنج می‌بردند. اولی که اگر در دوره امارت اسلامی ببینیم، در دوره دومشان همین فعلا که ما شما صحبت می‌کنیم، قانون اینا در یک دیدگاه حکومتداری ندارن، قانون اساسی ندارن، اجراعات از اینا معلوم نیست که به اساس کدام قوانین صورت میگیره، به اساس کدام پالیسی ها صورت میگیره. اینا سیستم اقتصادی خود تا هنوز نگفتن که چی رقم یک سیستم اقتصادی میخواین، نظام بازار آزاد میخواین، کنترل شده میخواین، به چی گونه یک سیستم و نظام اقتصادی را کار دارن. و دلیم شما اگر تعینات از اینا رو ببینین در می طول 4 ماه گذشته، تمامش با حفظ تمام احترام که ما به رهبرای و همچنان بخش مذهبی افغانستان و دینی افغانستان داریم و همگی ما مسلمان هستیم، تمام از اینا ملا و مولوی و قاری صاحب هستند. اینا شما بانک مرکزی به دست یک قاری صاحب است، وزارت مالیه به دست یک مالی صاحب است، و نه تنها در سطح رهبری، در سطح میانه تا سطح رئیس، تمامی از اینا کسای هستند که از مدارس دیپی فارغ شدن. بنابراین اینا اصلا نه تنها در بخش اقتصادی، در بخش مالی، در بخش نظامی، در تمام بخش ها تعینات از مسلک به دور است، و یک تعداد کسایی که از مدارس فارغ شدن آمدن بدون در نظر داشت مسلک و بدون در نظر داشت حرفا وظایف گرفتن، و این یک فاجعه را بار میاره بر افغانستان، به خاطر که اینا نمیفهمن چطور مدیریت کنن. چطور یک انجینیر مثلا میتونه بیای کاری دکتر بکنه؟ یک دکتر بره کاری.
آقای یاسی، حالا پرسشی که مطرح میشه امی هست که شاید برخی از متخصصان بخوان به افغانستان بیاین کار بکنن، چون نبود متخصص بدون شک کمر اقتصاد و کمر نظام یک کشور را شاید بشکنه. چرا نمیپذیرن طالبا؟ فکر میکنین چی مشکل خیلی کلان و بزرگ وجود داره که متخصص در اداره طالبا جا نداره؟
خب این یک ریشه در تاریخ معاصر افغانستان هم داره، در میلیم چند سال گذشته و همچنان دیدگاه از اینا. در چند سال گذشته متاسفانه در هر چیز افراد و تفرید شد. اگر در متخصصین هم آوردن، بسیار مردم های بی‌تجربه را در زمان حکومت دکتر غنی آوردن، جای به جای کردن، و او باعث از این شد که ما هم تخصص حراسی به افغانستان. ولی در این وقت اینا رو ببینین که برعکس، اینا باز به یک افراد دیگه میرن، تمام ملاها و مولایا و قاری ها رو میرن در جاهایی که مسلکشان نیست، جای به جای میکنن. در آخر روز مردم افغانستان، نهادهای حکومتی افغانستان، دولت افغانستان، نهادهای حکومتی افغانستان و نهادهای ملی افغانستان و سرمایه ملی افغانستان ضربه میبینن. ببینین امی بحرانی که ما فعلا داریم، یک سه فاکتور اساسی داره. یکیش نقدینگی است. پول نقد نیست، نقدینگی برمیگرده به اونو سرمایه های افغانستان که امریکا او را فعلا چی کرده، بسته کرده در امریکا. او یک قسمت از پول مشکل بحران فعلی را حل میکنه. اما در 20 سال گذشته فاکتور دوم که بهتان سازود بگویم، بخش پروژه انکشافی بود که میلیون ها دلار را در افغانستان سرازیر میکرد و بر افغانستان یک اقتصاد تصنعی و مصنوعی ساخته بود. این پولا یک شبه رفت، بند شد سر افغانستان، و اینا هزارها و صدها هزار افغان برای شغل ایجاد میکرد. بنابراین یک بحران شغلی با وجود آمد و یک بحران درآمد در افغانستان با وجود آمد. و مورد سوم بحث تجارت. اکثریت عواید ما و شما از موترهای بود و از تجارتهای بود که وابسته به نیروهای خارجی و وابسته به کمکهای خارجی و وابسته به کمکهای بانک جهانی اینا بود. اینا لا اگر ما و شما ولو که تجارت خود رونق بدیم، بدون از این که ما بتانیم پس اونو تجارت ها را سرپای کنیم یا یک تولید دیگر را وجود بیاریم، عایدات ما بلند نمیره. بنابراین این سه فاکتور که نقدینگی است، بیکاری و بحث تجارت است، بدون از این ما نمیتونیم که افغانستان پس اقتصادش را سربرا کنیم و از این بحران نجات پیدا کنیم. هر کسی که میگه که تنها امریکا پولی که در امریکا سوره منجمد ساختن او باید رها شود، او مشکل حل میکنه، او یک بحث بسیار کجبحثی است و به انحراف میبره مورده. اینجا فاکتورهای عمده دیگه است، و او پول هم که در امریکا است، او یک پول از یک شخص نیست، او از چندین نسل افغانستان است، نسل های آینده هم سر از او حق داره. او یک سرمایه ملی است، و او خاطر کسایی که این موارد تنها روی یک فاکتور مندازن، او گپ درست نیست. ما باید به فکر ساختن یک اقتصاد بومی، یک تجارت بومی شاییم که بتانیم افغانستان از این بحران ها نجات بدیم.
تشکر میکنم از شما. حدود 5 دقیقه دیگه فرصت داریم، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با ایشان. آقای بشردوست، مردم حالا نتیجه عملی میخواهند. چی وقتی انتظارشان به حقیقت مبدل خواهد شد که زمینه های کاری، اشتغالزایی و همچنان گرسنگی که فعلا دامنگیر مردم است، هی به حداقل کاهش پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که چند نقطه بسیار مهم است. از دید من نقطه اول به نظر من این مهم است که تخصص بدون تقوا فاجعه به بار می آورد، و در تاریخ ما شاهد بودیم که فاجعه به بار آورده، و تقوا بدون تخصص
همچنین فاجعه به بار می آورد. تقوا، تخصص، تعهد، تار و تجربه 4 معیار است که وقتی زمامدارانشان به قدرت هستند این 4 معیار دارند. از خاک، از خار گل ساختند، از خاک طلا ساختند، هیچ گونه معادنی هم نداشتند، اما اینا توانستن کشورشان را به سطح بسیار بالا پیش ببرند. نقطه دوم بسیار اشتباه غلط است که ما تصور میکنیم که پست وزارت و پست ریاست جمهوری و پست رئیس الوزراء و نمیدونم صدر اعظم و امثال هم پست های سیاسی است و بنابراین هر احمق و جاهل و نادان هم میتونه که برد و چوکی بشنه، چون پست سیاسی است و مثال غرب میزنید. شما برای من یک وزیر در غرب نشان بدهید که ای از دکترها پایین باشد. در بهترین پانتونه ها اینا تدریس کردم و سند دکترها گرفتم و اینا سالها در ادارات کار کردن و از به اصطلاح از ماموریت عادی آمدن بالا و جزو حزب بوده، بنابراین به حزب کار میکرد، یه جای تردید است، اما این مامور بوده در اداره کار کرده و از بهترین پانتونه ها اینا فارغ شدن. ایتنیست که یک بیسواد بیارن بشنن که پست سیاسی است، بنابراین تخصص نمیخواد. نه، اشتباه است، به خاطر که یک بیسواد برود او خرابکاری میکند، حتی نیتی خوب که داشته باشم. اگر باسواد باشد و تقوا نداشته باشد باز دزدان بسیار بزرگ میشود. ایت دزدی میکند که 10 سال تحقیق لازم است رای دزدی زو پیدا شود، چون تخصص داشته، علم داشته، دانش داشته. در افغانستان متاسفانه در طول تاریخ چیزی که ما کم بود داشتیم این بوده که رهبرانی کشور زمامدارانشان تخصص، تقوا، تعهد و تجربه کاری نداشتن و چوکی رو به عنوان یک امتیاز میبینن، نه به عنوان یک رسالت، یک مسئولیت که باید برای مردم افغانستان خدمت کند. نقطه دوم هم که شما اشاره کردین، در کشورهای دیگر سکتور خصوصی، متأسفانه سکتور خصوصی در افغانستان وجود نداشته. سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداشته. اگر 1% سرمایه گذاری در افغانستان می بود، کشور اقتصادش منفی نمی بود، چون سکتور خصوصی نداشته. ما تاجر در افغانستان به معنی مسلکی علمی نداریم متاسفانه. تاجری که از مچی شروع کرده، عرق جبین ریخته و پول و سرمایه جمع کرده. ما نیاز به افراد متقی، متخصص، متحد، وطن دوست داریم که بین اقوام، مذاهب، تنظیمها، جنسیتها، سن و سال، امثال هم هیچ گونه فرق قائل نشود، تمام افراد کشور جزء اعضای فامیل خود بداند. او در آن صورت توکیل یک رسالت، یک مسئولیت بداند.
تشکر آقای بشردوست.
با امکاناتی که دارد از اروپا هم بهتر.
سلامت باشین، تشکر میکنم از شما آقای بشردوست. و جناب رشتیا، با عنوان پرسش اخیر از شما یک دقیقه فرصت داریم البته برای بیرون رفت از این همه چالش ها. مهمترین راهکارها به نظر شما کدام هاست؟
من فکر میکنم تا زمانی که بحث تولید و سرمایه گذاری در افغانستان جدی گرفته نشه، متاسفانه که مشکل فقر و بیکاری حل نمیشه در افغانستان. تنها امارت اسلامی افغانستان اگر بیشتر توجه و تمرکز بالای سکتور زراعت بکنه، چون 80% مردم افغانستان زراعت پیشه است و 60% خانواده ها از این طریق امرار معاش میکنند، بنان این سکتور جدی بگیرن، دیگه پشت کمک های خارجی و گپام نگردن. و جناب بشردوست رو میگم که ما تنها در سکتور زوبهن $500 میلیون سرمایه گذاری کردیم و 50 فابریکه داریم که امروز به صد جان داریم تولید میکنیم. بنان ما به اینمی پیشنهادم است که زراعت در افغانستان جدی گرفته شد.
خیلی سپاسگزارم.
هر کسی که در افغانستان اومد ما گل و گلزار کردیم، جنت ساختیم، اما وقتی تحقیق کنیم میبینیم که به ملت بزرگترین خیانت انجام داد.
من آقای بشردوست شما را دعوت میکنم که یکی از فابریکای ما شما دیدن بکنین، به شما خود واضح خواهد شد که چقدر سرمایه گذاری شده.
شما دعوت کردین، به اونجا
تشکر. تشکر مهمانان گرامی. بله، سلامت باشین. دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، آقای تمیم آسی رئیس انستیتوت جنگ و صلح و عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که با برنامه امروز در امواج آزادی بودین. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.